تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رادوان کرجیج پس از تحویل به دادگاه بین المللی لاهه وارد هلند شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز رأی خود را درباره سرنوشت حزب عدالت و توسعه صادر می کند. و آیت الله خامنه ای می گوید ایران در برنامه هسته‌ای به راه خود ادامه می دهد. ساعت 19. سلام، امروز چهارشنبه 9 مرداد ماه 30 ژوئیه سال 2008 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. خواهش میکنم تا ساعت 8 شب به وقت تهران با ما باشید. همکارانم مطالب متنوعی را درباره آخرین تحولات ایران و جهان برای شما آماده کردند که حتما مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. اما پیش از آن که شما را از سرفصل مطالب امشب آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم امیر زمانی فر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرپای بوسنی که دولت سربستان بامداد امروز چهارشنبه او را به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه تحویل داد، اکنون وارد هلند شده است. بامداد امروز ماموران امنیتی سربستان در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بودند، سوار بر جیپ‌های سیاه رنگ رادوان کاراجیچ را از زندان به فرودگاه بردند. دیروز نزدیک به 10,000 تن از ناسیونالیست‌های افراطی سرب در حمایت از رادوان کاراجیچ در بلگراد تظاهرات کردند. یکی از همین هواداران که توضیح کننده ی روزنامه است با استرداد آقای کاراجیچ به دادگاه بین المللی مخالفت کرد و گفت که به نظر او آقای کاراجیچ رهایی بخش سربها در بوسنی بوده است.
همزمان یکی از مخالفان جنگ یادآوری کرد که گناه یک نفر را نباید به گردن یک ملت انداخت و همه جنایتکاران جنگی را باید به دست عدالت سپرد.
رادوان کاراجیچ به دو مورد نسل کشی در جنگ داخلی بوسنی، یکی در مدت محاصره 43 ماهه سارایوو و دیگری قتل عام نزدیک به 8000 نفر از مسلمانان بوسنی در سربرنیتسا در سال 1995 میلادی متهم است. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گزارش می‌دهد که دادگاه قانون اساسی این کشور احتمالاً رأی خود را درباره سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر امروز صادر می‌کند. 11 قاضی دادگاه قانون اساسی از روز دوشنبه این هفته ارزیابی دادخواست دادستانی ترکیه برای انحلال این حزب را آغاز کردند. دادستانی ترکیه حزب عدالت و توسعه را به نقض قانون اساسی این کشور در اصل مربوط به جدایی دین از سیاست و حکومت و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی در ترکیه متهم کرده و خواهان انحلال آن و نیز ممنوعیت فعالیت سیاسی 71 تن از مسئولان آن حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه برای مدت 5 سال شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت ایران در برنامه هسته‌ایش به راه خود ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه ای آمریکا و کشورهای غرب را ابو جهل‌های زمان خواند و گفت آنها می‌دانند که ملت ایران به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای برای تأمین برق است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت آمریکا به زودی با ارسال 2 سیستم پیشرفته ردیابی موشکی به اسرائیل یاری می‌دهد تا شبکه دفاعی خود را در برابر هر گونه حمله احتمالی جمهوری اسلامی به آن کشور بهبود بخشد. اهود باراک تأکید کرد که اسرائیل برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه بهره‌گیری از حمله نظامی را نادیده نخواهد گرفت.
متشکرم، امیر زمانی فر بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان در نظر گرفتیم: پایان اجلاس جنبش غیر متعهدها در ایران. کشورهای عضو این جنبش تا چه حد میتوانند در صحنه بین المللی از جمهوری اسلامی حمایت کنند؟
در نهایت این کشورها در مورد مثلا تصمیمات شورای امنیت ملل نقش اساسی نداشتن و مسئله تحریما 3 بار در شورای امنیت گذشت.
درخواست 8 سازمان مدافع حقوق بشر از ایران برای توقف اعدام افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند.
ایران در حال حاضر یکی از تنها کشورهاییه که هنوز افراد نوجوان رو اعدام میکنه.
سعید جزی جوانی که در سن 16 سالگی به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود از زندان آزاد شد.
الان خیلی هستن تو همون زندان پای چوبه، فقط منتظر خدا نگاهشون کنن.
و و ابراز نگرانی از نابودی آثار باستانی شهر تاریخی شوش و مطالب متنوع دیگر. پانزدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران روز چهارشنبه به پایان رسید. در این اجلاس که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد، نزدیک به 60 تن از وزیران خارجه یا مقام‌های ارشد کشورهای عضو شرکت داشتند. مقام‌های ایرانی می‌گویند تشکیل این نشست در تهران نشانگر ناکام ماندن تلاش‌ها برای منزوی ساختن ایران است. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است درباره جایگاه امروز جنبش عدم تعهد و نقش احتمالی کشورهای عضو این جنبش برای کمک به حل مسائل ایران.
برگزاری 15مین دوره نشست‌های وزیران یا مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در حالی که نزدیک به 60 نفر از وزیران امور خارجه یا مقام‌های ارشد کشورهای عضو در این نشست گرد هم آمدند، این پرسش را در ذهن پدید می‌آورد که وضع و جایگاه کنونی جنبش غیر متحدها در عرصه بین‌المللی تا چه اندازه است. داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین‌المللی در دانشگاه تهران، درباره جایگاه امروزین جنبش عدم تعهد به رادیو فردا میگوید:
بعد از فروپاشی شوروی که در حقیقت نظام دو قطبی از بین رفت و امکان پلی آف یعنی بهره برداری از رقابت یا تضاد دو ابرقدرت دیگه منتفی شد، عدم تعهدها اون جایگاه و معنای اولیه خودشون رو تا حدودی از دست دادن و بنابراین بیشتر تجمعشون حول مسائل اقتصادی مشکلاتی که جهان سوم داره.
اما آیا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد توانستند برای حل مشکلات منطقه‌ای یا در عرصه بین‌المللی به ایران کمکی بکنند؟ داوود هرمیداس باوند این گونه توضیح می‌دهد:
از نظر سابقه یک اشاره بکنم، در تجاوز عراق به ایران که در اجلاس حرار عدم تعهدها ایران سعی کرد در رابطه با اصل تجاوز عراق از این جنبش استفاده کنه، ولی قرین موفقیت نبود. در حال حاضر من بعید میدانم در مورد مسائل تکنولوژی هسته‌ای در یک قسمتش به ظن غالب، یعنی اونها تأکید خواهند کرد که هر کشور عضو NPT مجاز برای دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد سلطجویانه. تا این حد غیر متحدها از ایران حمایت خواهند کرد، ولی در رابطه با اینکه در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت بخوان موضعی بگیرند من فکر نمی‌کنم.
ایران اما در پیوند با پرونده اتمی‌اش در دو سال گذشته با صدور 3 قطعنامه تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. آیا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌توانند برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های مشابه در آینده به جمهوری اسلامی یاری برسانند؟ این پرسشی است که از محمد رضا جلیلی، استاد مؤسسه مطالعات بین‌المللی در ژنو می‌پرسیم.
در نهایت این کشورها در مورد مثلا تصمیمات شورای امنیت ملل نقش اساسی نداشتن و مسئله تحریما 3 بار در شورای امنیت گذشت و این کشورها نتونستن مانع این تصمیم گیری بشن و حتی بعضیشون رأی مثبت به این برنامه ها دادن.
محمد رضا جلیلی اما بر این باور است که برخی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها ممکن است در آینده و در زمینه تنش زدایی در روابط ایران و جهان غرب به ویژه با آمریکا بتوانند نقش میانجی را بازی کنند.
بعضی از کشور عضو میتونند در شرایط مناسب کمک بکنند که یک گفتگویی بین ایران و غرب و ایران و ایالات متحده به وجود بیاید، شرایطی رو میتونند آماده بکنند، ولی تأثیر مستقیم در این مذاکرات نمیتونند داشته باشن.
15مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در حالی به پایان میرسد که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نشست تهران را نشانه ناکارآمدی تلاش ها برای منزوی ساختن ایران ارزیابی کرده است.
جنبش عدم تعهد تا چه اندازه میتواند از ایران در صحنه بین المللی حمایت کند؟ پرسشی بود که علیرضا کرمانی در گزارش خود به آن پرداخته بود.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
8 سازمان مهم مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً اعدام تمام متهمان نوجوان را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند متوقف کنند. این سازمان‌ها همچنین می‌گویند مجلس شورای اسلامی باید به سرعت ممنوعیت چنین اعدام‌هایی را تصویب کند. در تاریخ اول مرداد 1387 مقامات جمهوری اسلامی دو نوجوان به نام‌های حسین مظفری و رحمان شهیدی را در شهر بوشهر اعدام کردند. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، انجمن حقوق بشر ایران و چند سازمان بین‌المللی دیگر در بیانیه مشترک خود خواستار توقف اعدام نوجوانان در ایران شدند. محمود امیری مقدم، سخنگوی انجمن حقوق بشر ایران در نروژ، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از نکات مطرح شده در بیانیه این سازمان ها میگوید.
همونجور که میدونیم ایران در حال حاضر یکی از تنها کشورهایی که هنوز افراد نوجوان رو اعدام میکنه. دلیل اینکه ما دیروز یک بیانیه جدید دور منتشر کردیم، یک 22 ژوئیه در شهر بوشهر دو نوجوان دیگه اعدام شدند و در ضمن این بیانیه یک اعتراض بود به افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران. همینطور که همه اطلاع دارند، یک شنبه صبح 29 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند، 2 نفر در اصفهان، 1 نفر در زاهدان، 5 شنبه گذشته 7 نفر در تربت جام. و بیانیه در واقع یک اعتراض به این اعدام ها و اعتراض به اینکه حکومت ایران با وجود اعتراض های بین‌المللی هنوز اعدام نوجوانان رو ادامه میده.
آقای امیری مقدم، ایران تعهدنامه های بین المللی که اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن رو ممنوع میدونه امضا کرده. واکنش سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان شما به پایبند نبودن ایران به این تعهدنامه های بین المللی چیست؟
به جز غیر انسانی بودن مجازات اعدام به طور کلی و برای نوجوانان، این یک نقض آشکار قوانین بین المللی که ایران با آنها پایبنده. و در واقع ما هر هفته شاهد این هستیم که احکام اعدام جدیدی برای نوجوانان صادر میشه. این نقض کنوانسیون هایی است که ایران بیرون امضا کرد، یعنی کاملا حتی بر طبق قوانین خود ایران این یک کار غیرقانونیه، جدا از غیر انسانی بودنش.
به نظر شما بیانیه منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر چه تأثیری میتونه بر روی مقامات ایران در اعدام نکردن نوجوانان بزهکار و همچنین افراد دیگه داشته باشه؟ آیا تا حالا این بیانیه ها و اعتراضات بین‌المللی تأثیری هم داشتن؟
ما شاهد این بودیم که وقتی که اعتراضات بین‌المللی و توجه افکار عمومی روی بعضی موارد زیاد میشه، دولت ایران به طوری مجبور میشه که بعضی از این اعدام‌ها رو به عقب بندازه. مثلا نوجوانانی بودن که تا حالا 2 یا 3 بار تا پای چوبه دار رفتن، ولی لااقل اونجا که ما میتونیم بگیم به خاطر همین فشارهای بین‌المللی و توجه افکار عمومی در ایران، قوه قضاییه دستور اینو داده که فعلا این اعدام رو به عقب بندازن. خب امید ما اینه که این فشارها بیشتر، خب وقت برای این نوجوانان بدون مخرب تا وقتی که جامعه بین‌المللی اونقدر فشار روی حکومت ایران بذارن که اونها رو وادار به پیروی از قوانین بین‌المللی بکنن که بیرون امضا کردن.
اعتراض 8 سازمان مهم مدافع حقوق بشر به اعدام نوجوانان در ایران و درخواست برای توقف این احکام، مصاحبه فرین عاصمی رو میشنیدید با محمود امیری مقدم، سخنگوی انجمن حقوق بشر ایران در نروژ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما موضوع گزارش بعدی همونم در مورد اعدام هست. سعید جزی، جوان 21 ساله‌ای که به جرم قتل مرتضی جان زمین به اعدام محکوم شده بود، با گذشت شاکیان پرونده دیشب ساعت 8 شب از زندان آزاد شد. آقای جزی که همکنون 21 سال دارد، در سال 1382 به هنگامی که 16 سال داشت در یک درگیری مرتضی جانزمین را به قتل رساند. والدین آقای جانزمین با شرکت در مراسمی سنتی در استان ایلام که از آن به عنوان خونبست نام برده می شود رضایت خود را اعلام کردند. نیمه شب گذشته سعید جزی پس از آزادی از زندان به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داد.
خب برای ما بگین، وقتی داشتین از همبندیاتون جدا میشدین، تا پیش از اون تصور میکردین اصلا آزاد میشین؟ تصور میکردین باز برمیگردین به جامعه؟
ما که امید داشتیم دیگه، فقط با امید زندگی میکنم. الان کسایی هم که اونجا همشون همینن، همشون فقط هم با امید زندگی میکنن.
خب تا قبل از این
شاکیشونه دیگه، شاکیشون بهشون رضایت بده، بهشون رضایت نده.
تا قبل از این وضعیت شما جور دیگه ای بود، یعنی تا قبل از این مشخص نبود که آزاد میشین.
بله.
اون لحظه ها چه جوری گذشت براتون؟
گذشتنش که سخت گذشت، آسون نبود بشه گذشت.
خب همون
سلام از خانواده خودش دوره، همون بسته چه برسه بخوام ماموراش اونجا گیر بدن و اذیت کنن آدمو.
به جز اون چقدر میترسیدین از اینکه اون مجازات بخواد اجرا بشه؟
اون واسه همه عزیزه دیگه، همه میترسیدن واسه این کار. الان خیلی هستن تو همون زندان باز و الان پای چوبه هن، فقط منتظرن خدا نگاهشون کنه.
وقتی آزاد شدی بعد از چه مدتی بود که بیرون رو میدیدی؟
من بعد 5 سال و 3 ماه.
وقتی بیرون رو دیدی چه احساسی به دست داد؟
مثل یه مرده که زنده میشه. چه احساسی بادم دستون؟ شما حساب کنید 5 سال فقط در دیوار ببینید، یه دونه گل و گیاه ندارن جلوتون. شما تصور کنید 5 سالشون از 6 ماهشو اینطوری خودتون تصور کنید بگذارونید، ببینید چقدر سختی داره. بعد بخوام بیان یه منظره دیگر رو بهتون نشون بدم.
وقتی آزاد شدی خانواده اون کسی که به هر حال اون حادثه براش پیش اومد رو دیدی؟
نه من ندیدمشون، ولی واقعا ازشون تشکر میکنم چون اونا به من زندگی دادن. اول خواست خدا بود بعد عکس عمل اونا بود دیگه.
میخوای بهشون زنگ بزنی؟ اگر زنگ بزنی اولین چیزی که بهشون میخوای بگی چیه؟
تا بهشون میگه من حلال کنم.
اولین جایی که رفتی کجا بود بعد از آزادی؟
راحت اینجا آدم واسه آدم خود خونه آدمه دیگه، ما خونه خودم راحت اینجا بود اصلا. جایی که مثلا تو بند هر روز شب قبل از اینکه بخوابم تو فکرم بود، گفتم فلان جا میخوابیدم فلان کار میکردم تو خونه.
وقتی که این اتفاق افتاد تو کمتر از 18 سال داشتی درسته؟
بله.
فکر میکردی که امکان داره که با مجازات مرگ روبرو بشی؟
امکانش که خیلی زیاد بود، چون بالاخره یکی مرده بود دیگه. دین اسلام هم میگه یکی که میمیره که باید خون بده به جاش.
ولی خب تو سن قانونی نداشتی، یعنی کمتر از 18 سال بودی. فکر میکردی که نجات پیدا کنی به خاطر اینکه کوچیکتره یا نه؟
نمیدونم والا، نمیدونم چطوری بهتون بگم. نه خب کسایی که جرم باشدین جرم قتل، فقط جرم قتل اینطوریه دیگه، چون تو این چند سال خیلی رو اونجا دیدیم. همه شما امیدوارم فقط با دعا و راز و نیاز، فقط با این چیزا خودشون سرگرم میکنن، امیدشون فقط به خدا.
میدونی که چطور شد پدر مادر شاکی رضایت دادن؟
نه والله
حتی از پدرت اینا نپرسیدی؟
من هنوز خدا وکیلی وقت نکردم یه لیوان آب بخورم.
تجربه زندان چطور بود؟ تجربه زندان فکر میکنی آیا باعث میشه که آدم دیگه مثلا طرف هیچ مسئله ای نره؟
نه تو زندان کارهایی که تو زندان میکنن به خدا بیرون نمیشه. از هر لحاظش بگید تو زندان کارهایی میکنن که اصلا بیرون همچین چیزی نیست.
مثلا چه کارهایی؟
هر کاری که شما الان به ذهنت برسه تو زندان انجام میدن. الان خیلی خودشون میبرن میدادن تو زندان که بگن زندان امنه، ولی بیرون بازشون امتره تا زندان. اونجا این نتونه خود دفاع کنید یه کارهایی میکنن با آدم که اصلا آدم به صد بار مرگ خودش راضی میشه.
از فردا کجاها میخوای بری؟
فعلا که قصدم یه هفته فقط تو خونه وایسی تا بوی زندان از بدنمون بره، بوی خونه بچه تو بدنمون.
مگه زندان بوی خاصی داره؟
بد بوی هم داره، انشالله بوی زندان به تن هیچی نشینه.
نمیخوای درس تو ادامه بدی بری دانشگاه؟
نه ما دیگه گذشته از همون در.
چرا تو 21 سالته؟
زندان یا یه کاری میکنن 21 سال آدم بالاتر از 50 سال نشون بده، انقدر فشار میارن به آدم تو اونجا. یعنی اون 5 سال واسه من شاید بگم 40 سال گذشت دروغ نگفتم.
چطور چه فشارایی بهت اومده که فکر میکنی؟
من خونه آدم از پشت شیشه میدیدم. شما عزیزترین کسی تو وقتی بذارم پشت شیشه 5 سال ببینیش، فقط تو زندان آدم عقده‌ای بار میارن دیگه.
یعنی چی عقده‌ای؟
یعنی که انقدر آدم تو تنگنا میذارن که آدم یه حرکت به خودش بکنه. طرف اونجا داشتیم میرفت خودزنی میکرد، میرفت خوش اعدام میکرد.
میدونی که طبق قوانین بین المللی
بله
اعدام کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن قدغنه در خیلی جاهای دنیا، ولی تو ایران این اتفاق میفته.
بله.
تو اینو میدونستی؟
من قصد خود منو کسی که من 2 سال باش زندگی کردم، دومین سال برایشون بردن اعدامش کردم. به خدا این طرف رو میدیدید، همون پسر رو میدیدید دیگر آدم آب میشد واسش، انقدر جوون بود. ولی خیلی راحت خیلی آسون یه تناب انداختن دور گردنش، چارپای از این پاش کشیدن.
تو این صحنه رو دیدی؟
نه ما که ندیدیم. میگم مثلا آدم رو زج میدن، مثلا میامدن میگفتن آقا سالون پایین، سالون جوانان، فردا میخوان یکی رو برن اعدام کنن. کل قتلی ها بدنشون به لرزه در میومد، نمیگفتن که کیه. دیگه. مالا این خدا به اون زمان اینطوری شد. گفتم میخوان یکی رو اعدام کنن تا نزدیک اذان صبح. اذان صبح صدا کردن گفتن دادگاه داری. نگفتم بهش اجازه داری. گفتن دادگاه داری. بردنش مثلا واسه دادگاه بغل افسر نگهبانی دستان پاوا میشدن و بعدش بردنش انفرادی.
میخوای خودت هم یه قدمی ورداری برای آشتی دادن میونه خانواده هایی که
بله من خیلی دوست دارم این کارو کنم. الان خیلی از رفقای خودم اونجان فقط بستگی به شاکیشون داره. شاکیشون بهت لذت بده آزاده.
سعید جزی بود، جوانی که از مجازات مرگ رهایی پیدا کرد. آن هم در روزی که جمهوری اسلامی ایران در اقدامی غیرمنتظره حکم مجازات مرگ یا اعدام را درباره 29 مرد به طور همزمان به اجرا درآورد. اگرچه آماری رسمی از جوانانی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب قتل شده اند و در انتظار مجازات مرگ به سر میبرند وجود ندارد، اما بنابر آمارهای غیر رسمی تعداد این افراد 70 تا 110 نفر اعلام شده است. سازمانهای حقوق بشری بارها به خاطر اجرای مجازات مرگ درباره نوجوانان به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. آنها اجرای این گونه مجازاتها را برخلاف تعهد ایران در قبال قوانین بین المللی می دانند.
محمد زرقامی بود با گزارش و مصاحبه‌ای با سعید جزی، جوانی که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده بود و به اعدام محکوم شده بود که دیشب از زندان آزاد شد. و ما اگر درباره موضوعات روز، درباره برنامه‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 20420221124113. این شماره پیامگیر رادیو فردا است. متاسفانه کسی اونجا نیست که با شما صحبت کنه. شما فقط میتونید پیغام خودتون رو ضبط کنید. 20420221124113. و اما یک راه ساده تر هم هست. میتونید برای ما SMS ارسال کنید که به این شماره 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست. 20420-603-87-41-50. به افغانستان می رویم. پلیس مرزی شهر هرات افغانستان 6 شهروند ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. این موضوع را رئیس حوزه غرب پلیس افغانستان اعلام کرده است. همکارم علی جویباری از کابل گزارش می دهد.
رحمت الله صافی رئیس زون غرب پلیس مرزی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که 6 شهروند ایرانی در نزدیکی مرز میان ایران و افغانستان در شهر هرات بازداشت شدند. او ضمن اینکه افراد را شهروندان تربت جام استان خراسان رضوی معرفی میکند، گفته است که آنها بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر و یک مل سلاح و مهمات را نیز با خود به همراه داشتند.
پرسنل مرزی دهانی ذوالفقار دیر ساعت 4 بجه عصر توانستند که یک گروه 6 نفری قاچاقچی بیرون مرزی را دستگیر کردند که تعدادشان 6 نفر است. با یک میلکلاشین کوب و مواد مخدر تاریاک است و مقدارشان هم 70 کیلو است که میخواستن با خود به کشور اسلامی ایران انتقال بکنند.
گزارش شده است که رئیس پلیس مرزی افغانستان این افراد را به خبرنگاران نیز نشان داده است. این اولین بار است که یک مجموعه شهروندان ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت می شوند. پیش از این چندین تن از شهروندان افغان به اتهامات مشابه از سوی نیروهای مرزی افغانستان دستگیر شده بودند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
دستگیری 6 شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شوش یکی از اولین مراکز مدنیت بشری را دریابید، کتیبه ها ناپدید شده، سنگ ها را با پتک شکستند و ستون ها فرو ریختند. این عنوان اطلاعیه است که به تازگی انتشار یافته و در آن باستانشناسان دلسوز در مورد این بی‌توجهی ها نسبت به آثار تاریخی پیش از اسلام در ایران هشدار دادند. محمد عارف نماینده کمیته بین‌المللی پاسارگاد در آلمان هم در گفتگو با ما آثار تاریخی هر کشور را شناسنامه و حافظه تاریخی آن کشور دانسته و گفته است وظیفه هر ایرانی است که در حفظ و نگهداری این آثار کهن بکوشد. شرح بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در پی صدور اطلاعیه شماری چند از سازمان‌های غیر دولتی که نسبت به نابودی میراث فرهنگی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، این روزها از سوی کارشناسان دلسوز هم اطلاعیه دیگری انتشار یافته که تخریب و بی‌توجهی نسبت به آثار تاریخی شوش در خوزستان را بحث محوری خود قرار دادند. مجموعه آثاری که در طول 8 سال جنگ ایران و عراق زیر آتش خمپاره و موشک آسیب‌های فراوان دیده است. در آغاز دهه 70 اگرچه تلاش‌هایی از سوی تنی چند از باستان‌شناسان دلسوز ایرانی برای مرمت و احیای آثار شوش به عمل آمد، ولی به دلیل ناهماهنگی‌ها این حرکت سازنده از 2 سال پیش به این سو رنگ باخت. یکی از دلایل نابسامانی‌ها در رسیدگی به میراث فرهنگی شوش را می‌توان در تغییر دائمی مدیران این طرح جستجو کرد. محمد عارف، شاعر و پژوهشگر که در این حال نماینده کمیته بین المللی نجات پاسارگاد و شوش در آلمان است، در گفتگو با ما پس از اشاره به بی‌توجهی نسبت به آثار تاریخی دشت پاسارگاد در مورد وضع و موقع کنونی این آثار در شوش هم این طور به ما میگوید.
در مورد شوش بایستی بگم که مناطقی رو که در شوش در دوران جنگ صدمه خورده بود به صورتهای خیلی جزئی مرمت کرده بودن و حفظ کرده بودن و اونها هم در حال از بین رفتن هست و منطقه شوش هم در منطقه آبخیز قرار گرفته و اگر به دادش نرسن اونها هم آرام آرام از دست خواهد رفت. به نظر من یکی از مهمترین وظایف فعلی ملت ایران و یاران کوروش این هست که در سرتاسر ایران بکوشند هر ذره از فرهنگشون رو، هر ذره از حافظه تاریخیشون رو و هر ذره از هویتشون رو به هر ترتیبی که هست حفظ بکنند و نگذارند که به هر شکلی از بین بره و نابود بشه.
آقای محمد عارف، پرسش بعدی من راجع به یک سلسله عکسایی است که این روزها ما در سایت‌های گوناگون می‌بینیم که منتشر شده، اهم از عکسایی است که آثار تاریخی پاسارگاد رو نشون میده و یا همین شوش که شما اشاره کردین. کارشناسان به این نتیجه رسیدن که ظاهراً بیشتر این عکس‌ها دستکاری شده است. نظر شما در این باره چه است؟
برخی از عکس‌هایی که به صورت اغراق‌آمیز ساخته میشن به صورت هنری، برای نمونه مثلا یک هنرمند برای ایجاد اخطار برای مردم جوری عکس رو مونتاژ میکنند که گویا آب به پاسارگاد رسیده، اینها به نظر من خب یک اثر هنری هستند و ربطی به وضعیت فعلی پاسارگاد ندارند. طبق تحقیقاتی که شده و اونچه که یاران ما در ایران دقیق به ما اطلاع میدن این هست که این آثار به دست طبیعت سپرده شده، به دست باد و بوران سپرده شده و مرمت نمیشن و پاسارگاد هم در آب فرو نرفته، بلکه رطوبت هوا داره بهش صدمه میزنه و نزدیکی آب از هر طرف صدمه خواهد زد. اینه که این عکس ها به این معنی حقیقت ندارند، اما واقعیت این هست که ما بایستی به کمک همه دوستانمون سعی بکنیم که جلوی هر گونه تخریب رو بگیریم.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
همکارانم در بخش موزیک رادیو فردا در انتظار پیام‌های شما هستند. music@radiofarda.com آدرس ایمیل این بخش است. میتونید همونطور که گفتم برای نظراتتون، برای ارسال نظراتتون درباره موزیک یا هر موضوع دیگه‌ای با برای ما اس ام اس ارسال کنید. شماره ما هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 یا با پیامگیر ما تماس بگیرید 20420-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 20420-02-21-12-41-13 شماره پیامگیره ما هستش. باز هم تکرار میکنم که اونجا کسی منتظر شما نیست، شما فقط میتونید پیغام خودتون رو ضبط کنید. و اما اگه به دوست دارید که اخبار و اطلاعات بیشتری دریافت کنید، به وبسایت ما سر بزنید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و وبسایت ما همینطور که میدونید در ایران فیلتر شده، آخرین آدرس فیلتر شکن ما است faldidan.com. faldidan که به این ترتیب نوشته میشه faldidan.com. faldidan.com آخرین فیلتر شکن یا آدرس جایگزین ماست. همکارانم مطالب متنوعی رو در وبسایت براتون آماده کردن، از جمله گزارشی درباره سخنان آیت الله خامنه ای که گفته ایران به برنامه اتمی خودش ادامه میده، یا موافقت آلمان با ساخت 3 کارخانه گاز مایع در ایران و مطالب متنوعی دیگه.